ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. هیئتی از کره شمالی در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی در کره جنوبی شرکت می‌کند. صدها تن از کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در اهواز راهپیمایی کردند. رئیس پلیس فتا می‌گوید حدود نیمی از جرایم فضای مجازی در تلگرام رخ می‌دهد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. هیئتی عالی رتبه از کره شمالی روز یکشنبه امروز برای شرکت در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی وارد کره جنوبی شد. کره جنوبی تلاش می‌کند از حضور کره شمالی در المپیک زمستانی در جهت کاهش تنش در شبه جزیره کره بهره ببرد. در حالی که ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در جشن پایانی المپیک زمستانی حضور دارد، احتمال می‌رود که هیئت کره شمالی در حاشیه مراسم اختتامیه با هیئت آمریکایی دیدار کند. آمریکا به تازگی در اقدامی تنبیهی علیه کره شمالی تحریم‌های جدیدی را علیه بیش از 50 شرکت و کشتی باری و یک فرد اعمال کرد. دولت آمریکا دلیل این تحریم‌ها را کمک این نهادها و فرد یاد شده به پیونگ‌یانگ برای دور زدن تحریم‌ها علیه برنامه‌های تسلیحاتیش ذکر کرده است. صدها تن از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چندمین روز پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت معوقه مطالباتشان روز یکشنبه در اهواز راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرمای گروه ملی صنعتی فولاد ایران که متشکل از 5 کارخانه و دارای حدود 4000 کارگر است، قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیست. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از شرکت‌های متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیاردی به بخش خصوصی واگذار شده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران برای مدت طولانی و حتی بیشتر از یک سال به گفته شماری از فعالان کارگری به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران در ایران تبدیل شده است. رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد بیش از 46% جرایم موجود در شبکه‌های مجازی در تلگرام رخ می‌دهند. کمال هادیانفر روز یکشنبه در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس فتا در ادامه اضافه کرد 20% از جرایم فضای مجازی در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت دیگر رخ می‌دهد. در پی بروز اعتراضات سراسری اخیر در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی از جمله تلگرام و اینستاگرام مسدود شدند. رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی با انتقاد برخی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. رئیس پلیس فتای ناجا در بخش دیگری از اظهاراتش از نبود کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام و وقوع کلاهبرداری‌های زیاد در این شبکه اجتماعی خبر داده است. منابع امنیتی و پزشکی شهر بندری عدن در جنوب یمن از کشته شدن دست کم 14 تن و زخمی شدن 40 تن در جریان حمله مهاجمان انتحاری با خودرو به مقر اصلی یک واحد ضد تروریستی خبر دادند. گروه حکومت اسلامی یا داعش با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری اعماق وابسته به این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منابع امنیتی میگویند که دو بمبگذار انتحاری دو خودروی بمبگذاری شده را در محوطه ورودی این مجتمع منفجر کردند، در حالی که همزمان 6 مرد مسلح به سوی این تأسیسات یورش بردند. تمام مهاجمان توسط نگهبانان این تأسیسات کشته شدند. منابع امنیتی و پزشکی میگویند 3 مأمور امنیتی، 1 زن و 2 کودک در میان کشته شده ها هستند و بسیاری از زخمی ها نیز غیر نظامی هستند. عدن پایتخت موقت دولت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. دولت یمن و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با جنبش حوثی‌ها که ایران از آن پشتیبانی می‌کند در حال جنگ هستند. و خبر دیگر این که رهبران فرانسه و آلمان قرار است با رئیس جمهور روسیه بر سر اجرای قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در سوریه گفتگو کنند. روسیه تاکید دارد اجرای این قطعنامه بدون توافق بین طرف‌های درگیر امکان پذیر نیست. مسکو همچنین به واشنگتن هشدار داده از آتش‌بس در سوریه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف به گفته مسکو غیرقانونی استفاده نکند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران فرانسه و آلمان که جمعه در نامه خواستار حمایت رئیس جمهور روسیه از تصویب قطعنامه آتش بس سوریه در شورای امنیت سازمان ملل شده بودند، قرار است یک شنبه با وی درباره اجرای این قطعنامه رایزنی کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره اجرای قطعنامه تصویب شده شورای امنیت و ضرورت دستیابی به یک نقشه راه که بتواند ضامن صلح پایدار در سوریه باشد تلفنی گفتگو خواهند کرد. شنبه ژان ایو لدریان وزیر خارجه فرانسه طی مصاحبه با روزنامه لیبراسیون گفت بحران سوریه در حال شدت گرفتن است و ممکن است کل منطقه را به هرج و مرج بکشاند. او ضمن اعلام سفر روز سه‌شنبه خود به روسیه با محوریت سوریه افزود پاریس در تماس نزدیک با مسکو است تا راه حل این بحران سریع‌تر یافت و همچنین مطمئن شود روسیه قادر است همپیمانان خود در سوریه و ایران را کنترل کند. کیریل کاکتیش، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کشورهای غربی امیدوارند روسیه پس از دستیابی به اهداف کوتاه مدت در سوریه خطرات دراز مدت همپیمانی با دمشق و تهران را درک کند.
В основном с точки зрения России, они в основном выиграли свою кампанию в Сирии. Они хотели
Русия به اهداف خود در سوریه رسیده. مخالفان اسد را نابود کرده، پایگاه نظامی به دست آورده، توجه داخلی را از نابسامانی‌های سیاست خود در شرق اوکراین منحرف کرده و به بازیکنی در خاورمیانه تبدیل شده که در رابطه با امور این منطقه همه ناچارند جویای مساعدت کرملین شوند. کشورهای غربی امیدوارند پس از تحقق این اهداف پوتین میل بیشتر به همکاری داشته باشد، به ویژه که تقویت موقعیت ایران موجب ناخشنودی روسیه است. اما غرب متوجه نیست، همان گونه که آمریکا قادر به کنترل ترکیه نیست، روسیه نیز نمیتواند دمشق و تهران را مهار کند. دو ماه پیش که پوتین از پایان جنگ در سوریه خبر داد، مطمئن بود جنگ با داعش پایان یافته و چیزی نمانده مناطق تحت کنترل معارضان در ادلب و غوطه شرقی پاکسازی شود. اما سپس ترکیه به سوریه حمله کرد و آمریکا تلاش‌های خود را بر مبارزه با ایران متمرکز ساخت و روسیه در آستانه واقعیتی جدید و جنگی جدید قرار گرفته که بعید نیست بین ایران، اسرائیل و آمریکا در سوریه درگیرد.
شورای امنیت سازمان ملل شنبه پس از چند روز مذاکره که به ظن دیپلمات‌های غربی نتیجه تلاش روسیه برای خریدن زمان بود تا ارتش سوریه بتواند غوطه شرقی را تحت کنترل درآورد، به قطعنامه رای داد که خواستار برقراری فوری آتش‌بس 30 روزه در سراسر سوریه شده. اما وسیلی نبینز، سفیر روسیه در سازمان ملل، به دراز کشیدن رایزنی ها در شورای امنیت را ناشی از نگرانی روسیه از تهدیدهای آمریکا به تعرض علیه سوریه اعلام کرد.
Why we negotiated so long on that resolution? That we wanted to make sure.
رایزنی‌های طولانی درباره این قطعنامه داشتیم، زیرا می‌خواستیم مطمئن شویم از این قطعنامه به عنوان بهانه برای اقدامی نظامی استفاده نشود. ما پیام‌های بسیار نگران کننده‌ای شنیده‌ایم و می‌خواهیم به همه گوشزد کنیم که اجازه نخواهیم داد هیچ کس از این قطعنامه به عنوان بهانه برای اقدامی نظامی استفاده کند.
یک شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد بسیار مهم است روشی که غرب برای اعمال آتش‌بس در سوریه در نظر داشته اجرا نشده. در این بیانیه تأکید شده بدون توافق طرف‌های درگیر انتظار آتش‌بس در سوریه ساده لوحانه است. در طول جنگ سوریه که بر اثر آن صدها هزار نفر کشته و میلیون ها تن آواره شدند، برای برقراری آتش بس چند بار تلاش شده که به سرعت شکست خورده. بیش از یک سال پیش روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن آتش بس اعلام کردند. غوطه شرقی که به گفته امداد رسانان بین المللی طی یک هفته بیش از 500 نفر در آنجا در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه و همیانشان کشته شدند، یکی از مناطق است که مسکو و تهران آن را امن می دانند. گزارش ها حاکیست درگیری ها در سوریه پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت متوقف نشده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بنا به تازه‌ترین آمار منتشره بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات در بهمن ماه سال جاری معادل 9.9% بوده که بیانگر تک رقمی ماندن نرخ تورم است. این آمار همچنین نشان می‌دهند نوسان بازار ارز این ماه تأثیر چندانی بر بازار کالا و خدمات نداشته است. رویا ملکی در مصاحبه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، تفسیر او از این آمار را جویا شد.
البته این نرخ میانگین قیمت هاست و الا بهای کالاهای پرمصرف مانند مواد غذایی بالاتر از اینه. به فرض صحت و دقت آمار، چون افزایش قیمت ارز سریعا مهار شد، تأثیرش در نرخ تورم بهمن ما مشاهده نشده. اما بعید نیست که این تأثیر بعدها در ماه بعد، یعنی ماه اسفند، مشاهده بشه. از این جهت که متغیرهای اقتصادی به شکل مکانیکی و همزمان و به سرعت ممکنه تأثیر نذارن و اثراتش در ماهای بعد مشاهده میشه. اما این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کنترل سریع بازار ارز البته دارای پیامدهای منفی هم بوده.
این مهار قیمت ارز بر کدام یک از بخش‌های اقتصادی بیشتر تأثیر گذاشت؟
به دنبال افزایش اقدامات بانک مرکزی به اجرای نرخ سود بانک 20%، مثلا شاخص بورس سهام در هفته گذشته کاهش داشت که نشان از کوچ سرمایه از بازار سهام به بازار سپرده گذاری بود. معنای این هم یعنی تبدیل سرمایه فعال به سرمایه به سپرده و سرمایه که ریسک پذیر نیست. چون امری اگه تداوم داشته باشه بالاخره بازار سهام رو از رونق میاندازه و نشون میده این امور که این سیاست‌های کوتاه مدت برای حل مشکلات بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. سیاست‌های مانند بالا بردن فرضاً قیمت بهره یا فرضاً تزریق پول به بازار ارز و به هر حال بازاری که برای دلار یا فرضاً پول اروپایی هست.
سیاست‌های کوتاه مدتی که شما بهش اشاره کردین و دولت اتخاذ کرده، به نظر شما چرا اینها ناکارآمد هستند؟
طبیعی از منظر اقتصادی نمیشه مشکلات بلند مدت و ساختار اقتصادی رو با سیاست‌های کوتاه مدتی مثل تزریق ارز یا فرضاً بالا بردن نرخ بهره مهار کرد. این به معنای پنهان کردن مشکلات ساختاری و بلند مدته یا اینکه انتقالشون به آینده، کما اینکه تجربه سالهای گذشته هم همین رو نشون میده. یعنی اینکه بانک مرکزی و دولت از سیاست‌های کوتاه مدت استفاده کردن برای پنهان کردن مشکلات ساختاری و این مشکلات بعدها خودش رو به شیوه‌های گوناگونی نشون.
توضیحات احمد علوی رو شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا و نظراتی که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید یا از طریق تلگرام برای ما فرستادید.
مردم عزیز ایران، یک کلام به صد کلام، هرگز ناامید نشوید. کشور ما تاریخ پرعظمت و سالهای سیاه و تاریک رو همیشه با نور و شادمانی پشت سر گذاشته و آزاد خواهد شد. رقص و آواز و فرهنگ و سنت ملی ایران را حفظ کنید، به کودکان و نسل آینده منتقل کنید. شاد باشید، امید داشته باشید. کشور ما به زودی روزی آزاد خواهد شد و ما آزادانه در کشورمون قومیت‌های مختلف به رقص و آواز و شادی خواهیم پرداخت و یک سیستم حکومتی ایرانی خواهیم داشت.
میخواستم به آقای دولت آبادی بگم این درویش ها آدم هایی نیستن که دست از شما بردارن. ملت هم پشت درویش ها هستن. ملت همه بیدار شدن. ملت متوجه شدن که رژیم چه جنایت هایی میکنه پشت پرده، چه جنایت هایی میکنه علنی. مردم به کشتن داده، مهندس و دانشمند و استاد دانشگاه و دستفروش فلان میبره زندن و میکشه، میگه خودکشی کردن.
خیلی جالبه، ما اظهار نظر میکنیم. من برای شما بارها پیغام فرستادم ولی هیچ کدومش پخش نشده، پس بهتره این اظهار نظر رو برای خودمون نگه داریم.
جناب مأمور نیروی انتظامی، تو که اون دختر خانومو دست اون بالا پرتش کردی پایین، اون خانوم بیحال شد، یه مدت روی زمین افتاده بود. تو به دور از انسانیتی.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند و با این نظرات رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
again. Won't take it slower. Let's slip right off these tracks. We'll fly off, we might crash. Don't look down, don't look back, 'cause it ain't over.
پروژکتور فیلم های لیلا و پیرمرد و دریا ساخته ناهید رضایی به روی پرده رفتند. این دو مستند که با فاصله زمانی دو دهه از یکدیگر ساخته شدند در یک سانس به نمایش در می آیند. فیلم پیرمرد و دریا روایتگر داستان تنی چند از مترجمان نامدار ایرانی است و به فراز و فرودهای ترجمه در دوران معاصر می پردازد. مستند لیلا نیز بخشی از پروژه زنان شهری این فیلمساز محسوب می شود و زندگی و مسئولیت های لیلا حکیم اللهی نوازنده آهنگساز و معلم موسیقی کودکان را به تصویر می کشد. ناهید رضایی فارغ التحصیل رشته سینماتوگرافی از پاریس است و بیش از 20 سال است که در عرصه سینمای داستانی و مستند فعالیت می کند. فیلم های لیلا و پیرمرد و دریا از اواخر بهمن ماه در گروه سینماهای هنر و تجربه به روی پرده رفتند.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من بناز، می نگرم در مقام که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا، پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشقم بدان، آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی، از کرمت من بناز، می نگرم در مقام که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا، پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق دلانی مرا.